أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در نواقض الوضو بود. مرحوم سید یزدی می فرماید از نواقض الوضو الریح است. می فرماید ریحی که خارج می شود، دو تا قید ذکر می کند، ریحی که خارج می شود از مخرج الغایت و خودش هم از معده خارج می شود، اذا کان ریح از معده بوده باشد، وقتی که از معده شد و از اون مخرج خارج شد، در این صورت وضو را نقض می کند. صاحب صوتن املا، صاحب صوت بوده باشد، با صوت باشد یا بدون صوت بوده باشد، صاحب صوتن املا. بعد بر این کلام یه تفریعی ذکر می کند و می فرماید و اما اونی که از مخرج غایت خارج نمی شود، مثل این که در زنها متعارف است، زنی که باردار شده است و وضع الحمل کرده است یا باردار است، فرق نمی کند، ربما از قبل او ریحی خارج می شود، خودش هم صوت دارد مثل صوت آن یکی، الا انه از قبل خارج می شود، این ناقض الوضو نیست. و بعد می فرماید بر این که کذالک از مخرج غایت خارج بشود، اون ریحی چون بادی که از خارج نفخ شده است، مثل این که در موارد معالجه و امثال ذالک نفخ می کنند چون باد بر می جردد، خروجش ناقض وضو نیست. یک اسمش را، بله یک اسم از این را نفخ شیطان میگویند که از روایات مأخوذ است، که ربما مصلی در حال صلات که نماز میخواند احساس میکند که انه بادی هست دور بر مخرج، که انه وسوسه میکند که خارج شده است از من یا نه، اون نفخ شیطان است که در روایات دارد میخوانیم انه شیطان ینفخ بین ایلیته المصلی، به جهت وسوسه او حواستش را پرت کند. این کلامی است که ایشان می فرماید. اما روایات، مدرک روایات است و باید روایات را ملاحظه کرد. درست توجه کنید، در این جای تصرفی در عبارت عروه خواهیم کرد که اسمش را تعلیق می گویند، ببینید از کجا ناشی می شود. عرض می کنم بر این که در بعض روایات ذکر شده است، ولی اونی که از طرفه شخص، طرفین الاسفلین، مخرجین الاسفلین، اونی که خارج می شود از مخرجین الاسفلین، اونا ناقض الوضو است. در بعض روایات، در روایات متعدد ذکر شده است، آنی که ما یخرج من طرفیک، اون ینقض الوضو، وضو را نقض می کند. ما بودیم این روایاتی که فقط این مقدار است که ما یخرج من طرفیک الاسفلین، می گفتیم این ریح را هم می گیرد، صاحب صوتن املا، هر دو قسمش را می گیرد، چون که این هم خارج از سبیله این است، یعنی از دبر است، فرقی هم نمی کند. ما یخرج من الطرفین را حمل به موضوعیت بکنیم با اون معنایی که گفتیم که خروج از طرفین موضوعیت دارد، خب اون هم خارج از طرفین است، یا عنوان مشیر هم بگیریم، کمان که ما یخرج من الطرفین اشاره به بغل و غایت هم هست، اشاره به ریح هم هست، عنوان مشیر بر ریح هم هست. و دلیل بر این معنا، ولی که ما یخرج من الطرفین می جیرد این ریح را هم که خارج از دبر می شود، شاهد به این معنا مثل صحیحه زراره از کلام میخوانم در باب دو از بله در باب دو از ابواب النواقض روایت اولی است محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد شیخ قدس الله نفسه الشریف از کتاب حسین ابن سعید احوازی نقل می کند. حسین ابن سعید هم از حماد ابن عیسی، اون حمادی که حسین ابن سعید از اون نقل می کند اون حماد ابن عیسی است. ان عمر ابن عزینه و حریز بله و حریز ان زراره حماد هم عمر از عمر ابن عزینه نقل می کند هم از حریز، که این دو تا هم از زراره نقل می کنند. انا حدیب ما علیه السلام، زراره هم از امام باقر یا امام صادق از یکی نقل می کند. قال لا ینقض الوضوء الا ما خرج من طرفیه او النوم، اگر این ما خرج من طرفیه حمل به موضوعیت بشود یا به معرفیت بشود ریح را نجیرد، لازمه اش این است که امام علیه السلام نوم را که ذکر می کند ریح را هم ذکر بکند یا عطف کند ریح را بر نوم، ما یخرج من طرفیه او نوم او ریح، یا عطف کند بر خود ما خرج که بفرماید ما خرج من طرفیه او ریح او نوم، باید اینجور بفرماید، باید یعنی ظاهرا باید اینجور بگوید. این که اقتصار کرده است ما خرج من طرفیه او نوم، این معلوم می شود که اون ریح را داخل ما خرج من طرفیه قرار داده است امام روحی له الفدا، چه معرف بشود چه موضوعیت بشود. بله ربما این زراره یه صحیحه ثانیه ای دارد، در صحیحه ثانیه میگویند که ریح را خارج داخل ما خرج زمین طرفیه قرار نداده است، ایدل قرار داده است به ما خرج زمین طرفیه. و بدون جهت در این روایت که ذکر نشده است مثل روایت این روایتی که خواندم، خوب این اطلاق است، تاکید میکنیم ما خرج زمین طرفیه یعنی بول و قاید او نوم او ریح را هم به واسطه اون صحیحه زراره ثانیه ذکر میکنیم. این دلیل نمی شود که ما خرج زمین طرفیه مراد از او اعم از بغل و غایت از کریه را هم بگیرد. اون صحیحه زراره روایت دومیست در همین باب دو، چی شیخ به سندش نقل می کند و عن المفید عن احمد ابن محمد ابن الحسن محمد ابن حسن ابن ولید است عن ابیه عن السفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لعبی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام، این مسئله را من از امام باقر زراره میگوید و هم از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ما ینقض الوضوء وضوء را چه چیز نقل میکند؟ این کثرت سوال از نواقض الوضوء که در روایات شده است منشأش اختلاف عامه است. عامه چیزها را ناقض الوضوء می دانستند که آنها پیش ائمه علیهم السلام مقبول نبود. این سوالها به جهت تحقیق این است که کدام یکی از نواقض مقبول شما نیست، متبع قول شماست این دشیعه. قلت لعبی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام، ما ینقض الوضوء چه چیز به زورا نقض می کند؟ قالا ما یخرج من طرفی کل اسفلین، اونی که از دو طرف اسفل تو خارج می شود، اون طرفین اسفلین را امام علیه السلام بیان می کند، من از ذکر و دبر، که ذکر و دبر بوده باشد. بعد می فرماید من الغایت و البول، من هم بیان ما خرج من ما یخرج من طرفین است، یعنی ما یخرج من از ذکر و دبر و ما یخرج من الغایت غایت بوده باشد، من بیان ما یخرج است، چمان که از ذکر و الانساب بیان طرفین اسفلین بود، این بیان ما یخرج است من الغایت و البول. بعد می فرماید بعد از این جغای تول بول را بباوت کرد می فرماید او منی او ریه، منی را عطف می کند، ریه را هم عطف می کند که محل کلام ماست. این زور فرمودن بله بر این که بعض از بله فقها این زور فرمودن که در این روایتی که هست امام علیه السلام در عطف منی او ریه چه ادور کرده است از عطف بلواب به عطف با او، این سرش این است. چون که ما یخرج من طرفه اشاره به بول و غایت است، مراد از او به بول و غایت است و این ریح خارج از اوست. بدون جهت سر کما این که بله فرض بفرمایید منی را عطف با او کرده است، ریح را هم عطف کرده است. پس در اون صحیح هم که ما یخرج من طرفه او نوم، این ریح را چند نمی گیرد، چند این ریح دلیل خارجی دارد که مقید دارد و الا ما یخرج من طرفه نمی گیرد. نه، این شاهده بر این معنا نمی شود. چرا؟ برای اینکه اولا این روایت را کلینی قدس الله نفسه شریف در کافی به سندش نقل کرده است. و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، این روایت را ولی نقل کرده است از علی، ولیکن نگاه بفرمایید در کافی همین زور است. ما یخرج من طرفی کل اسفلین من الذکر و الدبور من الغایت اول بول او منی نوری، همش معطوف به اوست. بدون جهت بول و غایت چه جوری که معطوف به اوست، اینها معطوف به اوست. بدون جهت داخلی من طرفه کل اسفلین هستن، اینها منی هم ری هم. اگر لو فرز گفتیم که نه، نسخه صحیح همون نسخه روایت شیخ است، شیخ چه گفت فرموده، این هم این زور است. خب این دلیل نمی شود، چون که ائمه علیهم السلام در این روایاتی که احکام فرعیه را بیان می کنند غرضشون در اعمال فصاحت و بلاغت نبود در کلام. بدون زد بعضی روایات است که یه خورده هم تأکید دارد. این به زهد بیان به نظر ما ها ممکن است اون وقت یه قرینه حالیه بود که مطلب روشن بود. بدون جهت در ما نحنفی عطف با او بشود، عطف به واب بشود، تفسیر بشود، ما یخرج، هر دو صحیح است. چمانج من البول اول غایت، من البول ول غایت تفسیر صحیح است، من البول اول غایت هم صحیح است. ادولش به واب یا به او، این به هیچ چیز دلالت نمی کند در این روایاتی که غرض ائمه سلام الله علیهم بیان فرض بفرم. این ادول باید یه حکمتی داشته باشد، قرآن چی نیست، نهج البلاغه چی نیست. خطیب خطاب میکند مولانا امیر المؤمنین چه بماند اون بله چیزی که هست دلیل و سند ولایتش و زعامتش و افضلیتش بماند الالعباد، مثل او چی نیست. اینها بیان احکام هستند. روی این اساس اینجا اعمال فصاحت و بلاغت هر دو صحیح است، به چیزی دلیل نمیشه. افرز اگر ما گفتیم که نه، من طرف کل اسفله نمیگیرد، بله این مشیر نیست بری، خب نگیرد. اگر گرفت، توجه کردید، فبه ها اگر نگرفت، خب یه روایاتی داریم که اونجا ریح مطلقاً ذکر شده است که ریح بله ناقض الوزوز، توجه کردی ریح ناقض الوزوز من تا من طرفین بود، توجه کردید آسان بود که بگوییم که اون باید بله از مخرج غایت هست خارج بشود. ولیکن خوب کسی گفت که نه، این ریح خودش مطلق است، مربوط به طرفین نیست. مثل اون روایاتی میشود که در اونجا ریح مطلق شده است، مثل اون روایتی که معتبره بله معتبره زکریه ابن آدم سالت رضا علیه السلام عن الناسور این گذر ویزو قال این نماین گذر ویزو البول و الغایت و ریح را مطلق زید شده، کمانج بول و غایت را هم بله مطلق زید شده است. خب می شود مطلق از یه چیز، توجه کردید، از یه چیز باید ما بله ملتزم بشویم، یه چیز را باید ملتزم بشویم، اون اشکالی ندارد. در التزام به او که باید از مخرج دبور خارج بشود، مثل اون ریحی که بله خارج از مخرج کیز است، مخرج بله زن ها از قبل زن هست، به اون نحوی کرد کردم که متکبنه در رحم می شود اون باد، او را نمی توانیم از این روایات استفاده کنیم. چرا؟ بران که در این روایاتی که هست خطاب به مرد است، بدون جهت مرد اون ریحی که از او خارج می شود، اون ریح همون بله خروج از مخرج دبور است. بله این نماین گزل ویزو تقیید می کند، این نماین گزل ویزو ما خرج زمین طرفی کل اسفله، اگر اون چیز را هم بگیرد که ریح را هم بگیرد، ریح را هم تقیید می کند. و اگر این روایت بوده باشد، این هم همین زور است، این فرض شده است که اینها از مخرج خارج شده اند. می گوید بر این که بله سألت الرضا، این دو تا روایت هست، یکیش را هر دو تاش را می خوانم، یکیش بله روایت بله ابی بصیر است که من روایت پنجمی است، من حیث السند ضعف دارد، محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد است در او در سند، ولیکن این زور است که سألتو عن الرعاف و الحزامه و دم سائل فقال لیس فی هذا وضوء، انما الوضوء من طرفیک اللذین انعم الله بهما علیک. این که باید تقیید باید از مخرج مرد خارج بشود، یعنی چیزی باشد که از مخرج مرد از مخرج الورد خارج می شود. یه روایت دیگری که هست، یه روایت هم سألت و رضا علیه السلام عن ناسور، از ناسور که از همون بله ناسور است، بله که همون اون قسمی از اون کسی که بواسیر مبتلاست، اینگز الوزو قال انما ینگز الوزو سلاسن البول و الغایت و ریح، اونی که نقض وزو می کند این هاست. ریح در این روایت ولو مطلق است، ولیکن این صرافش به همون ریح متعارف دارد، دیگر الان هم بگم باد در کرد، این معلوم می شود برای منصرفش به همون یکی دوتاست. کسی گفت نه من این صراف را قبول ندارم، خدا پدرت را بیامرزد، بگو مطلق، بگو تمام روایات مطلق است، ولیکن مقید همه صحیحه زراره است، صحیحه سومی است. در باب یک این صحیحه زراره ذکر شده است، اون صحیحه عبارت از روایت بله دومی است در باب یک، و عنه عن ابن ابی عمیر محمد ابن الحسن شیخ الطوسی بی اسناد، یعنی سید ابن سعید هم نقل می کند از ابن ابی عمیر، اون هم عمر ابن عزینه، اون هم از زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، لا یوجب الوضوء الا من غایت او بول، غایت باشد یا او بول باشد، او ذرتت تسمع صوتها، که صداش را بشنوی، ذرته اون معلوم است دیگر همون با اسم باد با صدایی است که از دبر خارج می شود، او فسوت، یا این که فسوه بوده باشد که اون بوی جند دارد، تجدری ها بوش را به ولویز پیدا کنید. خوب این حصر کرد، تقیید کرد، ریح را هم تقیید کرد به زرته و فسوه. بدون زد اگر کسی بگوید نه ریح در روایات مطلق است، داخل طرفینی نیست که خطاب به مرد است، یا در تمامی روایات مطلق است یا در بعضی روایات مطلق است و این صراف را هم قبول نکرد، میگوییم مقیدش این صحیح است که حصر میکند و بیان میکند که در ریح باید یکی از دو عنوان صادق بشود، یکی عنوان ذرته دیگری عنوان فسوه، اینها باید صادق بشود. پس ما یخرج من قبل المرء خارج شد. ثم درست توجه کنید این نکات را، ایشان میفرماید بر این که بله صاحب صوتن املا، اینجور بود دیگر، یعنی اون ذرته باشد یا فسوه باشد، در این روایت که دارد تسمع صوتها، بله او فسوتین تجدریها، این وصف وصف معرف است، وصف معرف است، این جنزرته معرفش همون صداشه، اون دیگری هم معرفش بوشه. ولیکن این وصف معرف این لازمه ذاتی نیست. ربما بله باد خارج می شود از دبور و حتی از معده هم خارج می شود، ولیکن توجه کردید مسلی بله نه صداش را می شنود نه بوش را احساس می کند. نه اینکه مسلی چر است، توجه رفیقش کنز استاده بود و شنید، یا مثلا شامش خراب است اون رفیقش، نه اصلا ریح انزوری ندارد، صدای انزوری ندارد، ولیکن از دبور خارج می شود. اونهایی که ولی مبتلا به اسحال که نوع مردم شده است دیگر، بعد از اسحال برهی از بعد از اسحال برهی از زمان، بله بادی خارج می شود همون وقتی که می رد. مثلا ولی انسان نشسته چون ناراحت است، اما ورم کرده است او اسحال، بادی خارج می شود، نه بو دارد نه هم صدای انزوری دارد، ولیکن خودش یقین می کند که باد خارج شد از روده ها. بدون زد این وصف معرف وصف نوعی است، نوعا اینجور است که زرتر به لرزه در میارد صداش، یا اون یکی بوش خراب می کند فزارا، این وصف وصف نوعی است. وقتی که همینجور شد، پس بدون زهد اگر کسی گفت که این روایت وصف در این ظهور دارد در معرفیت و خودش هم که معرفیتش به لحاظ وصف نوعی است و الا ناقض نفس در تطول فصف است، چه اینها توجه کردید بو داشته باشند بل غالبا کمانچه این ظهور از صدا داشته باشند، یا اتفاقا می شود که نه صدا دارد نه بو. اگر کسی این را گفت که این زوره خوب راحت است، اما اگر کسی گفت که اینها را شما از کجا میگید، وصف نوعی است، خودش هم معرفه است، از کجا میگید، ظاهر وصف تقیید است که اون زرته ناقض وجود که صدا داشته باشد، تصمه بر این قطع داریم که نه اینکه تو خودت بشنوی، رفیقت شنید اون وجود باطن نیست، تو که گوشت یه خورده سنگین است تو باید بشنوی، موضوعیت دارد، اون ریه را خودت باید بعد استشمام بکنی، ولیکن شامت خراب رفیقت استشمام جد اون فایده ندارد، اون قطعا مراد نیست. اونی که یعنی اونی که گفته می شود در مقام کسی به جینم مطلق است و وصفم تاکید می کند، مطلق الزرته و مطلق الفصفه که واجد ریه و صداست، اون ناقض نیست. توجه کردی؟ اگر کسی این را گفت، گفت این مطلق است، ظهوری در این وصف نوعی توجه معرفیت ندارد، میگیم لابد باید به این وصف نوعی و معرفیت حمله کنیم به قرینه صحیح علی ابن زعفری که میگویم. صحیح علی ابن زعفر در همین باب دوم روایت ششمی است. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جدی علی ابن جعفر عن اخیه علی ابن جعفر از برادرش از موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل می کند و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، این سند تمام نیست، عبدالله ابن حسن دارد که نوه علی ابن جعفر است، توثیق ندارد، توثیقش ثابت نیست، ولیکن اون علی ابن جعفر فی رواه فی کتابه در کتاب خودش هست و کتاب وسائل با اون کتاب سند صحیحی دارد، چمون سند شیخ است، به شیخ هم که سند صحیح دارد روایت می نویسه که در کتاب علی ابن جعفر است و کتاب وسائل از اون نقل می کند، از اون کتاب روایت میشه صحیحه. اونجا دارد که و سألته عن رجل یکون فی الصلاة، مردی هست که در صلات می شود، فیعلم ان ریحا قد خرج، می فهمد این را، می داند این را که ریحی از خودش خارج شد، فلا یجد ریحا ولا تسمع صوتا، می داند که باد خارج شد دیگه، خصوصا اون کسی که عرض کردم ابتلا به اسحال بوده است، می بیند که بله خارج شد، نه صداش را فهمید شنید ها، نه صدا فهمید که خارج شد، صداش را نشنید، بو هم احساس نکرد، چون که از بس که بله چیز شده است چیزی نمانده در روده، دیگر این همه آمده است که برد باد از دیگر بدون جهت بو نگرفته است. بدون جهت می فرماید امام علیه السلام در جواب فرمود قال یعید الوضوء و صلات، هم وضوش را آدمی کند هم نمازش را که در صلات بود. ولا یعتد بشیء مما قد صلا اذا علم ذلک یقینا، اگر یقین دارد که باد از او خارج شد نمازش باطل. خب از اینجا معلوم این شاهد قطعی می شود، شاهد قطعی می شود مراد از در تدن تسمع صوتها، توجه کردی او فسفتون تجدری ها وصف معرف است، وصف معرف نوعی است. مراد این است که از دبر خارج بشود، ان رجل فرض در اوست. بدون جهت علا هازا چون جما یخرج من قبل المرعه، به او عنوان زر تصدق نمی کند، عنوان فس و صدق نمی کند، بدون جهت خود زنها هم می جن دیگر می جن بابا این چیز است از فلان جاست، برای ای بگیری چرا بی ادبی میکنید، میگه مثل این که خروج او هم اختیاری نیست، مثل اون خروج ریح از دبر نیست که انسان رب ما کثیر ما قادر میشود به انسان کرد ولو فی الجمله. بدون جد در ما نحنفی اون نه عنوان زرتب او صدق میکند نه عنوان فسبه او صدق میکند، او ناقض نیست این کلام. اما این که برای اربمی این روایات ماست صاف و پوسکنده، اون زرتب و فسوه خودش هم ریح خارج بشود یقینا ولو این دو وصف نوعی را نداشته باشند ناقض است، این است. خب در این روایت کجا داشتی از معده باید باشد، یعنی تکون ریح در معده بشود، چون که اون شخصی که معدهش معیوب است ضعف معده دارد، باد در معده تکون پیدا می کند، یا غذای باددار را خورده خب در معده باد تکون پیدا می کند. و اما کسی که معدهش سالم است ولیکن علت در امعاشه، ضعف در امعاشه، ورم روده دارد، این باد کجا تولید می شود؟ در امعاش تولید می شود. خب وقتی که با صدای نهی خارج شد عنوان زرته صدقی می کند دیگر، نمی پرسند که اینم از معده آمد یا از روده آمد، این حرف ها نیست. حتی نزدیک به اون مخرج الغای ولی چیزی که از غایت، اونهایی که مبتلا به بواسیر بادی هستند، تکون باد نزدیک مخرج می شود. خب وقتی که خارج در تصدق می کند معده لازم نیست. بدون زدینی که در قید فرمودند که زاکان من المعده، اگر مرادشون ظاهری عبارت بوده باشد که تکون در امعا فایده ای ندارد، این درست نیست و باید گفت که فرقی نمی کند بین کان من المعده و الامعا. و اما مرادش از معده یعنی گوای حازمه بشود، به جمعیهی که امعا را هم شامل بشود، در مقابل اینی که تفریع می کند که اون فما یخرج من قبل المرعه لا یکون ناگزن، او در مقابل اوست چوخ بله از معده متکون نیست، در رحم متکون است. یا مثل اون چیزی که بادی که مثلا به دبر از خارج شدند، مثلا فرض کنید چیزی که از شیشه احتقان خالی شده بود باز فشار داد بادش رفت تو، بعد اون باد خارج شد بی صدا یا بدون صدا، او ناقض نیست که نفخ من الخارج بشود. یا مثل اونی که در اون صحیح معاویت ابن عمار هست، در صحیح معاویت ابن عمار اینجور است که بله روایت سومیست در باب اول، باز شیخ قدس الله نفسه شریف نقل می کند از زید ابن سعید، کرات عرض کردن این زید ابن سعید جلالت چه جلالتی دارد، چه خدمتی بر شیعه کرده، بله تقریبا 30 کتبن داشت روایاتی که از او نقل می کند شیخ قدس الله نفسه شریف در چیزی که است در همون منلا در تحصیب. بله قطع نظر از روایاتی که از کلینی نقل می کند، بعد از اون حسین ابن سعید است که روایات کثیره تحصیب از این حسین ابن سعید است که شیخ نقل می کند، این هم از آنهاست. محمد ابن الحسن عن حسین ابن سعید بی اسنادش، ام فضالت ابن ایوب، ام معاویت ابن عمار، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الشیطان ینفق فی دبر الانسان شیطان نفخ میکند در دل انسان، حتی ولی یخیل الی، حتی آنچه به خیال او بیاورد که انه قد خرج من ریح، از او ریح خارج شد، نمازش را میخواد به هم بزند، خدا از شرش نجات بدهد مؤمنین را. فلا ینگز الوزو الا ریح تسمعها او تجد ریحها، نقض نمی کند. امام می فرماید بر این که ولی وضو را مگر ریحی که تسمعها او تجد ریحها. بعضی ها فرمودن مطلب صحیح هم است، این که در این روایت در این صحیحه و صحیحه زراره فرمودن که تو بشنوی و تو تجدری ها باوزون که او مدخلیه ندارد، رفیقش هم صداش رشانید کافی، یعنی صدادار باشد کافیست بلو کسی نشنود او را، یعنی قابل سما باشد. من تا گفتیم وصف نوعیست رو لازم نیست، این که تو بشنوی این جلوگیری از این وسواس است که بله، یعنی در جایی که احتمال بدی که از خودت چیزی خارج نشده است، این مثل نفخه شیطان است، صدا داشته باشد دیگر اون نفخه شیطان صدا ندارد، بودا جنگ داشته باشد اون مال چیز نیست دیگر، نفخه شیطان نیست، و اگر این را بشنوی یا پیدا کنی یعنی نفخه شیطان نباشد، این به جهت این که وسوسه نباشد برای شخص یقین کند و الا موضوعیتی ندارد این. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نهروی قید الریح الخارج من مخرج الغاید ازا کان من المعده تعویل امعا، او ناقض بر وضو هست دون المتشبن در غیر اینها صاحب صوتن املا، مثلا اینجور شد. بعد قدس الله نفسه شریف شروع می کند در مسئله ناقضیت نو. درست توجه بفرمایید، اول سند مسئله معلوم بشود. اصحاب ما قدیما و حدیثاً ملتزم هستند که یکی از نواقض که در مقابل خروج الول و خروج الغاید و خروج الریح ناقض است موضوعیت دارد خود نوم است، اون نومی که غالب علی السمع و البصر بوده باشد که از او تعبیر می کند برای این که غالب بر قلب است، چی غلبه بر قلب بکند، یعنی دیگر حواس انسان دیگر در اون حال از کار بیفتد، اون نومی که غالب به این است بر اون بل جسد فطوری می آورد که این حواس از کار میفتد، قلب ملتفت نمی شود، گوش نمی شنود، چشم نمی بیند، این نوم ناقض الوضو است. اصحاب ما قدیما و حدیثا مشهور بر این است، بلکه مخالفی نقل نشده است الا از صدوق و والدش، که صدوق علیه الرحمه و والدش نسبت دادند به صدوق که ایشان ملتزم است، انسان اگر نشسته بخوابد او ناقض وضوش نیست، اگر انسان نشسته باشد بخوابد که عادی نشسته است، یه وقت نشسته بود تکیه کرده بود خوابید پاش را وا کرد یا یه خورده چیز گشاد کرد، او انفراد حاصل شد، او ناقض است، ولیکن تا مادامی که عادی نشسته است بخوابد و انفرادی حاصل نشده است در اعضایش در رجلش و نخاش، نه اون ناقض وضو نیست، این را به صدوق نسبت داده. این صدوق این را بله به چه لحاظ نسبت دادن، یعنی چند نوم خودش به ماه و نومون ولو مستقل بله مستولی علال قلب بشود و سمی بشود، این ناقض نیست علال. این چرا به صدوق نسبت دادن؟ چون که صدوق یه عبارتی در مگنه اش دارد، مراجعه بفرمایید، اونجا میگوید که این نما ینگز الوزو الاربعه البول والغایت والمنی والری، نوم را ذکر نمی کند. بعد در ذیل کلامش متعرض به نوم می شود، می گوید که و ازا نمت بله و انت قاید جالس فی الصلاة جالس به صلات بودی برای خوابیدی فلا ینتقض بزوک قریب بین عبارت فإنه قد تسمع الصوت ربما این کسی که اینجور خوابیده است صوت را میشنود. این ذیل کلامش قرینه بر این است که نوم را که ناقض نمیداند علل اطلاق ناقض نمیداند که مثل اون خفقه فقط چشم نمیبیند و اما اون نومی که صوت هم شنیدن شود دیگر گوش هم از احساس بیفتن اون رو نوم را ناقض میداند و الا تعلیل معنا ندارد. این تعلیل در بعضی روایات هم هست که امام علیه السلام میفرماید مجرد خفقه موجب وضو نیست بران جلوب به ما ازم میشنود. بله این با اون کلامی که در اون بله مقنع فرموده است من مراجعه کردم از اون کلام نمیشود به صدوق نسبت مخالفت داد، چون ما هم میگوییم جون وضو نومی که فقط در چشم است خفقه است او ناقض وضو نیست. و اما صدوق علیه الرحمه در من لا یحصر الفقیه روایتی را نقل کرده است از موسی بن جعفر سلام الله علیه، در آن روایتی که هست از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کرده است بر اینکه از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کرده است بر اینکه ان الرجلی یرقد و هو قاعد، مردی خواب می رود در حالی که نشسته است. قال علیه السلام قال هل علیه وضوء، برای او وضوء گرفتن تجدید وضوء هست؟ قال لا وضوء علیه ما دام قاعدا ان لم ينفرد، اگر منفرد نشود نه وضوءش باطل نمی شود. این ظاهرش همین است دیگه، ولو در خواب منفرد نشده است ولیکن حسابی خوابیده است نوشیزان کرده است ناقض وضو نیست، وضو ناقض نمی شود. به صدوق نسبت دادن که صدوق ملتزم به این است. چرا؟ بران که صدوق در من لا یحصر الفقیه در اولش چند روز هم خیلی نگذشته، یه چند صفحه گذشته از اولش، دو تا ورق گذاشته از اونجا گفته است که من در این کتاب نقل نمی کنم در من لا یحصر الفقیه الا ما کان حجتم بینی و بین ربی، و مگر اونی که حجت می دانم بین خودم و بین خدا من روایت را می گویم و اعمل به و او هم عمل می کنم. خب وقتی که این زور شد قبل از سه صفحه این را گفته در آخر کتاب این زور روایتی را نقل می کرد، می گیم که خب دیگر ذهنش نماند مطلبی که در اول کتاب گفته، همین زور هم هست. و اما هنوز دو صفحه قبل گفته است اول کتاب است بحث این ما ینقض الوضو، باب ما ینقض الوضو در جلد اول فقیه اونجا این روایت را نقل کرده، معناش اینا ملتزم به اوست. بدان جهت اینجی گفتن بعضی ها گفتن صدوق از مذهبش دور کرده از ما ذکرش در اول کتاب، و بعضی ها فرمودن این بعید است، نه اینکه عدول الاطلاق بعید است، در اواخر کتاب بله دیگر او اغماز از او شده است، او عیبی ندارد. و اما سه صفحه قبل این حرف را گفته ایتول کرده از این بعید از این نمی شود. بدون جهت گفتن صدوق ملتزم به این است، ولیکن ظاهر به نظر قاسمار ما این است که از اینها نمی شود صدوق نسبت داد. چرا؟ چون که صدوق قبل از این روایت دو روایت دیگری نقل کرده است. یکی روایت سماعت ابن مهران است که به او هم سند دارد، اون اینجور است که عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاة قائما او را چند در حال رکوع یا در حال قیام بله چارتش میگیرد، پیر مرد از همین زور از سرش میپدد پایی. قال علیه السلام بله یفقه رأسه و فی الصلاة قائما او را چند، قال لیس علیه وضوء، امام فرمود که وضوش هست، قبلا این روایت را نقل می کند. و قبل از اینها که اول باب است به اولین روایت است در باب ما ینقض الوضو صحیحه زراره را نقل می کند. سعیه زراره اولین روایتی است که در باب نقل میکنند. سأل زراره ابن عیون ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام بله مما ینگذل وضو فقالا ما خرج من طرفی کل اسفلین از ذکر و دبر من غایت او بول. در نقل ایشان هم عطف با اوست. او منی او ریح و نوم حتی یذهب العقل. اون نومی که ذاهب عقل است یعنی ذاهب شعور است او ناقض است. خب صدوق که این روایات را نقل کرده این روایات را همش را عمل کرده است و در جاهایی که روایات با هم دیگر اختلافشون بالاطلاق و تقیید است یا بالقرینت و ذیلقرینه است به جمعشون عمل کرده است. ده به صدوقینه. روی این حساب این حتی از حبل عقل نوم ناقض وضو را اونیری میداند که شعور را دیگر از بین ببرد. خب معلوم است بر این که ینفرض را حمل بر علامت کرده است. اگر انفراض حاصل بشود میداند که ذهاب عقل خیلی محکم خوابیده است. اما اگر همین زور است یه چرتی زد چشمش را واکر که من خوابیدم توجه کردید؟ نه اینجا وجوبی ندارد. روایت قبلی گفته است که خفقه یعنی اونی که ذاهب عقل نیست ناقض نیست. این ظاهرش این است که این را حمل به علامت کرده است نه اینکه در ذاهب العقل تفصیل داده. نومی که ذاهب العقل است فرق است در او ما بین قیام توجه کردید و ما بین قعود. هیچ تفصیلی در او نداده است. بدون زد قیام رکوع در حال رکوع در فقط روایت را نقل کرده. در روایت هم همین زور است معرف است که اگر این زور بشود یقین پیدا می کند که ناقض است و الا فلا. بدون زد ناقضیت نوم فی مذهبنا توجه کردید مذهب شیعه. این اقوال متفقون علیه هست می شود نسبت داد و نسبت مخالفت و نسبت مخالفت به صدوق علیه الرحمه کما آنکه صاحب الحدایق و دیگران گفتند این نسبت ثابت نیست. روح ریح ندارد نه روح دارد نه ریح. حتی یذهب العقل شعور برود. شیخنا حتی یذهب العقل یعنی شعور برود به ریح اون دیگری معرفی می شود. اگر این زور بشود این معلوم می شود کسی نشسته بود بعد دید که دراز کشیده خوابیده بیدار شد می فهمد که از حبل عقل شده دیگر. و اما اونی که این فراز حاصل نشود نوانش همین زور از شکی می کند که من خوابیدم یا نخوابیدم. کسی هم نبود که از او بپرسد که بابا خور خور می کردی توجه کردید نشنیده ای. این مسئله است. تا اینجا اقوال متفقون علیه از این دلامه و اما روایات.